بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی در ایام محرم با موضوع معنای ابا عبدالله 16 مرداد ماه 1401 مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العلی العظیم. عرض شد سیره معصومین، تفسیر قرآن و درس‌های الهی است و عاشورا یک مدرسه کامل برای تبیین هدف رسالت و خلاصه همه نبوت انبیاست. درس درست زندگی کردن، درس هدایت، ان الحسین مصباح الهدا، درس سعادت و سفینه نجات. درس اینه، مدرسه مدرسه هدایت، محتوا بندگی، درس درس عبودیت. عرض کردیم در روایات ما این کلمه انقدر تکرار شده که حد نداره. به عنوان افضل الفرائض معرفت الله، یعنی تو خدایی، منم بندم، و الاقرار له بالعبودیه، من بنده تو هم، غلام تو هم، زندم اما حیات مستقل، خونه مستقل، دارایی مستقل، برنامه مستقل ندارم که تو بخوای راهی من راه دیگری. نه، بنده نه ملک داره، نه مال داره، نه حتی اختیار داره. اول العلم علم دین، معرفت الجبار که بفهمی خدایی هست، و آخر العلم تفویض الامر الی، وقتی فهمیدی او عالم تو جاهل، او قادر تو ناتوان، بلکه او از تو به تو مهربان‌تره، تفویض میکنی. مثال زدیم، مثال علم طبیب دیگه، به طبیب نمیگن چی بنویس، که میگه عرض حال میکنه. همین، اونم چون طبیب علمش ناقصه، اما اونی که با ناسیه میبینه، بلکه آفریدگار توه، چرا اینقدر حرف میزنی؟ تو فقط قرار بوده از در خونت بیای تا در خونه من که مستحق عطا بشی. همین، چون عطای خدا دو جوره، یه عطاییست که من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه و رحمه، اما چند تا عطا داره که اصل عطاهای خدا هم اینجاست: یا من یوتی من سأله. تو از خونت تا اینجا اومدی مستحقی، فهمیدی کارت گیر منه، این بندگیه. یعنی بندگی. انبیا اومدن این درس رو بدن، گفتن افضل الفرائض، مهمترین پیمان. قال الست به ربکم، در روایت داره مسح کرد خداوند زهر آدم، پشت آدم رو و بیرون کشیده همه نسل آدم رو به صورت زر، اقرار گرفت. الست به ربکم، قالو بلا، همه اقرار کردن به بندگی. اونی که از ما خواستن همین کلم است. در عدیه ماه رمضان و دعاهای دیگه هم هست که خدایا من بعضی جاها عصیان تو رو کردم. خوب دقت کنی، عصیان بله زیادم کردم، اما هیچ کدوم از اینا قصدم انکار ربوبیت تو نبود. اگه تو گفتی نکن من کردم، اگه گفتی بکن من نکردم، نه اینکه میخواستم جلو تو بگم من خودم، اما خطیعتون عرضت، غافل شدم، انکار ربوبیت تو نکردم، خلع عبودیت نکردم، طوق بندگی رو از گردنم بر نداشتم، من بنده تو هم. میگن این توبه است، این توبه است، اقرار به عبودیت نسبت به خدا و اقرار اطاعت و تسلیم نسبت به رسول الله و آل الله صلی الله علیه و آله اجمعین. الله توبه است، حسن نجات. گفتیم عبادت بی عبودیت فایده نداره، ظاهر بی معناست. یکی از آثاری که در مورد بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، میگن اگه کسی در هر امری بسم الله گفت، خدا همه شرهای تون امر رو بر میداره. خب برای ما اینجوریه. یه روایت هست در عیون اخبار و رضا از آقا ابوالحسن علی بن موسی رضا تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت میفهمد وقتی میگم بسم الله یعنی انی اسم، من دارم نشانه مهر میزنم، کارت شناسایی نشون میدم، نشانه عبودیت خدا رو دارم میزنم. هر جا میری تو هر ادارهی میخوای وارد شی میگن کارت شناسایی. بعد خود حضرت میفرماد این سمه نشانه یعنی علامت، یعنی من علامت بندگی رو به خودم زدم. محال شیطان من الجن والانس، مارک عبودیت رو کسی ببینه بتونه بهش نزدیک بشه. ولی چرا بسم الله اثر نمی کنه؟ چون اصلا این معنا مراد ما نیست. ما یه لفظی رو میگیم، معنای بسم الله حقیقتش عبودیته، یعنی خدایا من بنده تو هم. به اسم الله، یعنی اگه کاری خوب دقت کنین، میخوام اینو بردارم، همین که میگم بردارم، میم داره چی میشه؟ بزرگ میشه دیگه، داره من میشه. نه خیر، به اسم الله، به نام خدا برمیدارم، یعنی من بر نمیدارم، به اذن کی دارم برمیدارم؟ بگی این اصلی ترین دست دینه ها. اشهد ان لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی من بندم، خدا فقط خداست، تو این عالم کسی تصمیم گیر نیست الا خدا. این معنای بندگیه و اساس درجات اولیا به این کلمه است. ارباب معرفت، ارباب توحید انقدر رو این کلمه حرف زدن، گفتن برو ببین چقدر بنده ای، چقدر این بت اکبر بت نفس شماست. این که میگی من، این که میگی برا خودم، تا این من هست خانه دل از بت پاک نشده. قلب المؤمن عرش الرحمن، یعنی توش غیر خدا بگید نیست. و اصلی ترین بت همین منه ها، البته بر بعضی دنیاست، ولی بت اکبر بت نفس شماست. زان که آن بت ها حالا ما رو این بت اجده هاست میبلعه آدم و همه زندگی انسان میشه من 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 بوته. تا این من هست خدا نیست. لا اله الا الله گفتن بلند بگید لا اله الا الله حقا حقا. بعد جمله دوم تفسیر میکنه لا اله الا الله حق یعنی چی؟ لا اله الا الله عبودیتا رق. چرا دعای مستر مستجابه؟ چون حال بندگی داره، چون حال بندگی داره. بیچاره است، تا بیچاره نشی که بنده نیستی. اصلا در روایات داره خداوند اولیاء خودش با بلا بیچاره میکنه تا بنده بشه، تا بنده بشه، تا بندگی کنن. اشکالی کردن بعضی عزیزان دیروز گفتن بحثی خورده شاید سنگین شده، پس یعنی دعا نکنیم. عرض کردیم اون جایی که امر خدا هست بله، چیزی که خدا گفته خوبه بکن، دنبالش هم برو، دعا هم بکن. اما تو مصداق حالا ازدواج گفتن بکن، اما این مورد حتما برا من خوبه، چه میدونم. میگه اینجا باید تسلیم باشی، به سوی اوامر الهی حرکت کن، وظیفت رو انجام بده. اما تو دلت نگو ای شد باختم سوختم رفتم بردم. تا توحید نباشه، تا بندگی نباشه، نعمت رو بد بدن کبر، بد ندن حسرت، و هر دو شرط بندگی نیست. بنده نه حسرت میخوره نه تکبر پیدا میکنه. هیچ وقت اینجور نمیشه، بنده بنده است. پسندم آن چرا جانان پسندد. انشالله خواهیم گفت همین امروز اگه برسیم. خب این اهمیتشه، جایگاه ویژه تو عبادت و عبودیت. عرض کردیم امروز تو مملکت ما تو جامعه دینی عبادت زیاده اما عبودیت کمه، خیلی کم. خدا عبودیت میخواد، عبادت ظرف عبودیت، ظرف عبودیت، ظرف بندگیه که چقدر برای خدای خودت بنده ای. اینو خدا ازت میخواد. خدا به هممون بده. فرقی هم بین من و بعضی از بزرگواران نیست، ما هم فقیریم. ولی هرچی این حالت فقر، استکانت، تذلل بیشتر شد، بندگی بیشتره. یکی از برکاتش 7-8 تا برکت داره. اولش بدونید آزادی از همه قیوده. بندگی کن تا که آقایت کنن، آزاد میشه. در یه روایتی از امیرالمؤمنین هست من اقام به شرائط العبودیه اهل للعتق. قدیم بنده ها اگه خودشون حرف گوش کن میشدن، ادبشون به مولا زیاد میشد، وظیفه به اندازه انجام میدادن، مولا دیگه آزادش میکرد، میگفت هر کار میخوانی بکنی بکن. کسی که خودشو بنده دید دیگه محتاج به اسارت نیست. بعد روایت ادامه داره میگه اگر در وظائف بندگی کوتاه کرد او اید فرق به اسارت برش میگردونن. میگن اثر عبودیت آزادیه، حریت. خدا به بنده به اندازه بندگیش آزادی میده. آزادی میتونید یعنی چی؟ میگه حالا تو بخواه. اوجش میشه استجابت دعا، میرسه به مقام قرب. در روایت امام صادق هست العبودیه جوهرتون، بندگی یک عنصریست، یک چیزیست، یک گوهریست. بعد میفرماید کنه هر ربوبیه، اسمش بندگیه اما توشیه خدایی، خداوندگاری. خدا نمیشی اما خدایی میشی. یعنی چی؟ میگه وقتی تو بگی میشه، حالا تو بگی میشه، تو بخوای میشه، تو دعا کنی میشه. ولی شرطش اینه که بنده باشی. چرا؟ اشکال بعضی از عزیزان رو دارم جواب میدم. لو کان فیها ما آلهة الا الله لفسدت. تو عالم دو تا خدا باشه نمیشه. چرا؟ همه گفتن دیگه. این میگه بشه و میگه نشه. خب نمیشه که. ولی هزار تا مستجاب و دعوه که کار خدایی میکنن چجوری تعارض نمیشه که تو بگی بشه، میاد پیش تو دعا میکنه، اینوری میگه دعا کن خدا ذلیلش کنه، اونوری هم میره پیش اون یکی ولی خدا میگه دعا کن خدا حقمو از اون بگیره. این دوتا دست به دعا برمیدارن، چرا دوتا خدا نمیشه؟ میگن چون اینا بندن، دعاشون به شرط بندگیه. گفت اینجوری کرد. گفت چی گفتی؟ گفت گفتم خدایا خودت. گفت رفتم دیدم همه مشکلاتم حل شد. اومدم گفتم چه اسمی گفتی؟ چه اسم اعظمی گفتی؟ گفتم خدایا خودت. یعنی چی؟ این که از شرایط عبودیت اینه ما هم دعا میکنیم، به ما گفتن دعا میکنید مشروط به خیر کنید. خدا اگه خیره، اگه صلاحه، چون ما نمیدونیم دیگه. اما این که عرض کردم عبودیت ریشش دو کلمه است، بدونم نمیدونم، من نمیدونم به خیرم یا نه. لذا دعای عبد اینجوری نیست که بعضی از ماها دعا میکنیم. دعای عبد یه جور دیگه است. عرض کردیم عرض حاله. اینا نمیخوان، اگه بهشون میدن نمیخوان. همین آستلی آقای قاضی که دیروز داستان گفتیم، فرزندان طلب پول کردن، گفتن فرمودنشون فعلا نیست. گفت اگه بخوایم طلا حاضر میکنن، ولی به ما نگفتن بخواید. اینها که به مقام استجابت دعا میرسن، تو عبودیت به جای میرسن، جز اراده خدا رو نمیخوان. یه روایتی هست که خداوند هیچ پیغمبری رو به پیغمبری نمیرسونه الا اینکه 5 تا پیمان رو باید تمام کنن. یکیش عبودیته، چون استجابت دعا بهش میخواد بده. قرار نیست تو تصمیم بگیری، قرار بندگی کنی. لذا اینا یه جوری دعا میکنن که با خدا دوتا حرف ندارن، که تسلیمن لامر مولا، هرچی اون بگه. همین مرحوم آقای قاضی یه داستان مشهوری ازش نقله، یکی از این بزرگان نجف که در مورد شخصیت ایشون مردد بود پیش ایشون بره یا نره. میگه 3 تا 2 تا سوال برام پیش اومده بود، سومیش هم خودش درست کرد. گویی که تو حجره وقتی من دراز میکشیدم، پامو دراز میکردم، این کتابهای درسی دینی اکثرا آیات و روایات توش هست، شک داشتم این پا دراز کردن با اینکه به پایین اتاق ولی کتابها رو تاقچه است بالاست، این بی‌حرمتی هست یا نیست. هیچ آدرسی از روایات نداشتم که این مشخص بشه. دومی هم اینه که بعضی وقتا می اومدم تو وادی السلام، می دیدم که مرحوم قاضی ساعتها اونجا نشسته مستغرق در حالات خودشه. می گفت تو دلم می گفتم که خب قبرستان مستحب روایات، ولی اینقدر نشستن نداره دیگه. ولی تو دلم بود تا اینکه اون جلسه ملاقات رخ میده و مرحوم قاضی میگه ابتدا به ساکن به من گفتش که پادراز کردن جلوی کتاب ها ولو بالا باشه بی حرمتیه. گو من یهو دیدم باطن من گفت و چند تا مطلب تو همون اسنای ماری از سوراخ بیرون اومد. مارهای نجف قدیمم خب مشهور دیگه. گوشون یه اشاره کرد که مت به اذن الله، این چه وقت اومدنه، به اذن خدا بمیر. گفت دیدم ماره تکون نخورد، افتاد مثلا نخوابید سر جاش. ایشونم مطالب توحیدیشو ادامه داد. اینا قدرت دارن، میدونن دلشون آینه است، قشن میدونن الان باید این دعا رو بکنن یا نه. قلب در تصرف خداست. در روایت داره بین اصبعی رحمان قلب المؤمن، بین دو انگشت خداست، هر جور بخواد میچرخوندش. یعنی اونی که به دلش میفته چون تسلیم شده، چون دعاهایی که نمیدونسته خیره یا شره نکرده، چون عرض حال کرده، چون بندگی کرده، اش میگن اینو بگو، ملهم میشه به خیر. مؤمن ملهمه. در احوالات مرحوم مقدس هم گفتن، همین مسجد تهران میگفت داشت موعظه میکرد، وسط موعظه این ساعتهای قدیم دنگ دنگ، میگفت ساعت 10-11 شب شروع کرد دنگ، اون موقع صداها بلند، خب بلندگو و میکروفون و اینا هم نبود که، گفت یه نگاه به ساعت کرد چه وقت زدنه، ساکت باش. گفت یه زنگ زد دیگه نزد، گفت همه گفتیم ساعته خراب شد. ساعت 10 یه دونه زد، 11 یه دونه زد، گفت دوباره ساعت روزش سر ساعت کامل زد. اینا تصرف میکنن با عبودیت. وقتی تسلیم شدی، امین الله شدی، امانت داری شدی، خدا کاراشو با تو میکن. حالا این میشه باب الله، اصلش تسلیمه. راز ماندگاری عاشورا همینه ها. چطور شد خونه شد؟ چطور حسین موند؟ این همه آدم رفتن، این همه شجاع بود. امروز روز قمرالعشیره بود، دیشب اشاره کردیم حضرت عباس، این همه پهلوان و شجاع رفتن، چرا اسم عباس موند؟ السلام علیک یا اولیاء الله. اینا بندگی کردن، اینا جلو اراده خدا حرف نزدن. حضرت فرمود امام صادق، خدا هیچ بندگی رو به نبوت نمیرسونه، به مقامات نمیرسونه الا که ازش پیمان عبودیت میگیره. این تو بندگی، هرچی من بگمه بندگی. اینا به وظائف عبودیت عمل کردن. گفت حرف تموم شد، ادامه داد، با هم حرکت کردیم رفتیم. حالا دل من پیش ماره است که ماره واقعا مرد یا زنده میشد، مرد یا اینکه خوابید مثلا. گفت بعد که تمام شد صحبتم، سراسیمه برگشتم طرف اونجایی که نشسته بودیم، با ترس چوب تکون دادم، مار مرده، انگار اصلا زنده نبود. گفت فردا وقتی دوباره مرحوم قاضی رو دیدم خبر داد، دوتا، یکی فهمید، رفتم سر جنازه ماره، دوتا مطلب، سه تا مطلب گفت. اول گفت معلوم میشه که تو قبرستان وادی السلام هم نشستن همچین بی جهت نیست، اشکالی که داشتم تو ذهنم اونم گفت. گفت بعد به من فرمود میخوای اینجوری بشی؟ گفتم آره. میخوای اینجوری بشی؟ دقت کنین، میخوای بگی مت به اذن الله؟ گفت آره. گفت تا میخوای نمیشی، موقعی میشی که نخوای. عبودیت نخواستنه، تا خواستن هست من هست، تا خواستن هست یعنی من میفهمم، یعنی من میدونم، یعنی من علم غیب دارم. خدایا تو میدونی، تو عالمی، مولایا یا مولای انت العالم و انا الجاهل. خیلی از چیزهایی که ما خواستیم بهمونم دادن، ما رو نه تنها سعادت من نکرد، گرفتارتر کرد، بدبختمون کرد. حالا بعضیاشو با دستمون انجام دادیم، بعضیاشو با فکرمون، بعضیاشو هم به عنوان دعا رفتیم در خونه خدا. داستان بنی اسرائیل پر از این قصه، بندگانی که می رفتن پیش انبیا ازش دعای خاص می خواستن. سلیمان منو ببر هندوستان. گفت چرا؟ گفت امروز اسرائیل رو دیدم، یه نگاه عجیب بهم کرد، من می دونم امروز می خواد بیاد سراغم. خلاصه اسرار حضرت سلیمان هم منتقلش کرد هندوستان. میگن اون روز اسرائیل به حضرت سلیمان سلام کرد، گفت یکی ازت شاکی بود. گفت چی؟ گفت اومد، گفت خودتو نشون دادی؟ گفتش که بله. صبح دیدم که تو مملکت توه، ولی تو دفتر الهی دیدم امر شدم جون اینو زهد تو هندوستان بگیرم. تعجب کردم این اینجا چی کار میکنه؟ تا فردا چجوری قراره بره؟ تا امروز زهد چجوری قراره بره هندوستان؟ پره، داستانها پره. بندگانی که خیال کردن خدا، یه پیر زن، یه پیر مرد، یه مریض، یه عاجز، گوشه بیمارستان، بعضا مقامش از خیلی بالاتره. تشرف به خدمت رهد از حجت رو بزرگان فرمودن در عصر غیبت برای دو نفر میشه. یک اوحدی. اوحدی کیان؟ کسانی که به شرایط عبودیت عمل کردن، عمل کردن. دسته دوم میگه کسانی که مضطر میشن. عزیزان، مضطر کسیه که نمیدونه چی کار کنه. امن یجیب المضطر اذا دعا، بیچاره میشه، نمیدونه چی کار کنه. این ور میره نمیدونه چی کار کنه، اون ور میره نمیدونه چی کار کنه. اینا به اوج عبودیت میرسن، اونجاست که میگه خدا خودت یه کاری بکن. اصلا نمیدونه چی کار باید بکنه. این بندگیه. گفت خدا وقتی بخواد به کسی چیزی بده، این بندگی رو بهش میده اول، که هیچی نداره. در روایت عنوان بصری، خب این فرد وقتی خودشو میرسونه خدمت امام صادق، میگه حالا داستان مفصلی هم داره تا برسه این کیه، فضیل ابن عیاض، ببخشید اون مال مصباح الشریعه است، این داستان عنوان بصری خود عنوانه. میگه خلاصه خودم رسوندم خدمت حضرت حجت، حضرت امام صادق علیه السلام. میگه حضرت به من فرمودن با من چیکار داری؟ اسمش هم عبدالله، حضرت ابو عبدالله. حضرت میفرن ثبت الله کنیتک، خدا کنیت رو تو ثابت کنه، یعنی بنده خدا باشی. بعد میگه چی میخوای؟ میگه میخوام از علومت استفاده کنم. میگه اولین جمله‌ای که میگه، این جمله مشهور که مرحوم قاضی این رساله رو میگه، خوب سالکان و کسانی که متوجه عالم حقیقت و معنا هستن، این حدیث رو هفته یه بار، ماهی یه بار مکرر مراجعه کنن. اولین جمله که میگه نس علم به کثرت تعلیم و تعلم نیست، علم یه نوریه که خدا تو قلب هر کسی بخواد قرار میده. یجعل الله فی قلب من یرید ان یهدیه، یه نوریه خدا قرار میده. من میگه اگر میخوای علم حقیقی رو دنبال کنی، فطلب فی نفسک، تو نفس خودت اول چیزی که باید درست کنی عبودیته. لذا میگن از ثمرات عبودیت علمه، آزادیه. آقا این من تا تو ما هست، نمازم نمیذاره بخونه. از ثمرات عبودیت همینه. عبودیت یعنی چی؟ خود حضرت میفرماد، میگه عبودیت، بعد میگه حقیقت عبودیت رو چیه که دنبالش کنم. من این عبارت رو اگر براتون بخونم، میگه اول اذا اردت العلم فاطلب اولا من نفسک حقیقت العبودیه، اگر دنبال علم هستی تو نفست حقیقت عبودیت رو دنبال کن، حقیقت بندگی رو دنبال کن. بعد سوال میکنه حقیقت عبودیت چی؟ ازت میفهم سه کلمه است. یک، الله یرا عبد، بنده در چیزایی که خدا دستش داده نگه مال من، اینو ملک خودش نبینه. بچه دیدید از 3 سالگی 2 سالگی میگه مال منه، میگه ببینه تو خانه سفره خداست، بهش اذن تصرف به اندازه‌ای که اونم معلوم نیست دادن، چیزی مال او نیست. اولین شرط اینه که اینو مال خودش نبینه، نگه مال منه. نگون آدرس ساده داره میده حضرت ها، اصل این که تو اصلا منی نداشته باشی. تا این من هست بندگی نیست، تا تویی و خدا خداست، خب ربطی بین تو و خدا چیه؟ قرب حقیقی که تو در او فانی بشی اینه که تو بنده اویی، تو هیچی از خودت نداری، هرچی هست مال خداست. بعد میگه چرا؟ حضرت میفهم چون عبد بندگان لا یکون له ملک، بنده مال نداره، مال مال مولاست، پیران پیران تن منه. آزادی از دنیا چجوری حاصل میشه؟ گو ماشین اداره سوار میشی چقدر راحتی، تصادف کردی قصه میخوری، چون ماشین اداره است دیگه. دیدی ماشین رو دست انداز هر جور رد میکنه راحت، قصه نمیخور. چرا؟ چون مال خودش. آزادی از دنیا، بعد ادامه روایت میفرماد اثر این عبودیت آزادی از سه تا چیزه: یک دنیا، دو ابلیس، سه مردم. که علت همه گرفتاری های بشر اینه که گرفتار سه تا چیزه: یکی دنیاست، یکی ابلیسه، یکی هم مردمه. دومین جمله میفرماد که بنده تدبیر نکنه، برنامه ریزی نکنه. خدا رحمت کنه، یه روایتی رو آقای مجتهدی با یه قرائتی میخوند، میگفت عبدی، ها عبدی، تدبیری تزهکو به تدبیرک، تدبیر من به تدبیر تو میخنده. خنده مثال میزدن، میگفتن مثلا فرض کنین یه هیکلی خیلی قدرتمندید بیاد رو میدان مبارزه، بعد یه کسی که اصلا تو افق نیست کنار هم قرار بگیرن، میگن اینجا خنده است پاسخ. مثل خنده داره، میگه بنده من اونی که من نوشتم و درست میشه به اونی که تو حساب میکنی میخند. دومین شرط عبودیت اینه که تدبیر نکنه، نه اینکه برنامه ریزی نکنه. اونی که خدا گفته رو دنبال کن، اما باید بشود من چنین میکنم و نکنید. اینا همه اون مسائل عبودیت. تسلیم. سومی اینه که همه ی همتش دنبال این باشه که خدا از او چی میخواد. میگه عبودیت این سه کلمه است. بعد جمع میکنن میگن معنا اینه عزیز دل من. بعدم میفرماد خدا حضرت، میگه وقتی بنده مال رو امانت دید، مال خدا دید، جایی که خدا گفته بده مشکل نداره، انفاق براش راحت میشه. یک. دو، خیلی سبک میشه براش. و اگر تدبیرشو به خدا واگذار کرد، میگه مصائب دنیا براش راحت میشه، چون میفهمه حساب کتاب اینا رو نمیفهمه. تا یار که را خواهد و میلش به که باشد، میفهمه، چه میدونه. کاری که خودت کردی خیال میکنی خوب بود، کاری که خدا کرد به خدا واگذار کردی مطمئن باش به خیرت، چون خدا ارحم الراحمین، اعلم الاقدر القادرین. میگه اونی که به خدا واگذار کردی، باز تکرار میکنم، اونجایی که امر کرده نه، خودت از کو پرت کن بگی خدا من به خدا سپردم، نه، امور عقلایی رو انجام بده، ولی دل دست خداست. تدبیر من نداشته باش. بعد میگه وقتی تمام مشغولیتش شد اوامر الهی، میگه دیگه فراغ نداره که بپردازه به قیل و قال و دعوا با مردم و مباهات و منم و تو انقدر داری من انقدر دارم. بعد سه تا کلمه میگه، میگه خدا اگر این کرامت و این بندگی رو به کسی داد، هان اهل دنیا ول ابلیس ول خلق، هم ابلیس هم خلق هم دنیا برایش سبک میشه. لذا میگن اولین اثر عبودیت آزادی، راحتیه، راحت میشه بنده از این همه اضطراب خارج میشه. این قوت قلبی که اولیاء خدا دارن دیدید مال عبودیته، مال این که میفهمن که نمیفهمن. ما قصه میخوریم از چیزی که معلوم نیست اصلا خطر و ضرر باشه، از اون طرف هم خوشحال میشیم به چیزی که الان معلوم نیست برد باشه. میگه اگه به خدا واگذار کنید همش برد، همش برد. تعبیرات خیلی بالاست، میگه اسمش بلاست ولی حقیقتش نعمته، چون به خدا واگذار کردی. اسمش نعمت، حقیقتش بلاست. چرا؟ چون به خدا واگذار نکردی. ظاهرا فکر میکنی نعمته ولی این بلاست، این همه چی تو نابود خواهد کرد. اسمش پوله ها ولی تهش فقره، محتاجتر خواهی شد. اسمش آبه ولی تهش آتشه، تشنه تر خواهی شد. چرا؟ گفتی من. و این بدترین کلمه کفر. حقیقت عبادت عبودیت، حقیقت این اعمالی که خدا به ما گفته. قرآن بدون تدبر هیچ فایده ای نداره، نماز بدون ذکر هیچ فایده ای نداره، عبادت بی عبودیت هم هیچ اثری نداره. فقط پوسته ایست که باید حفظ کنی تا یه روزی حقیقت پیدا کنه. رد شیم خیلی بس جا داره ادامه پیدا بکنه. بگیم از آثارش چی میشه؟ اولیش میگن آزادیه. آزادی، انسان اسارت‌های متعددی داره. من این معنا رو اگه بشه چند تا کلمه بگم. اولش راحتی عرض کردیم، سبک میشه، راحت میشه، هرس نمیخوره، استراب نداره، چون فهمیده بنده است. مثالی میزد استاد ما، میگم یه بچه‌ای که با پدر مادرش داره میسی مسافرت، بعضی از بچه‌ها توی یه سنینی زودتر از حد طبیعی هم اینجوری میشن، استراب میارم، میگه چی بیارم، چی نیارم، کیف بردارم، ای بار بزنه، سوا فکر کنه، دغدغه. میگه یه خورده ادام بده، بابا ماهوش میگه باش قصه میخور تو با مایی. قرار نیست با بودن خدا کسی استراب پیدا کنه. این که فرمودن الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی چی؟ یعنی تو بنده ای، خدا هوادار بنده شه. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. اینا همش عبودیت ها، همش یک کلمه است. مصائب دنیا براش راحت میشه، انفاق براش راحت میشه، بندگی راحت میشه. همه دومی میگن آزاد میشه. آزادی چند تا مطلب دارن. خب انسان گرفتار مسائلی هست، حتی این کلمه پروردگاری رو که میگن ربوبیت پیدا میکنه انسان با عبودیت از طریق بندگی، خداوندگاری پیدا میکنه، میگن یعنی آزاد میشه، تملک به خودش پیدا میکنه. انسانهایی که عصبانی میشن، ناراحت میشن، درون ما بیماری هایی هست، بخل، حسد، کبر، آزادی از همه اینها یک کلمه است. تمامه، مالک نفسش میشه، دیگه حسادت نمیکنه، دیگه شهوت و طمع رو از پا در نمیاره. چرا؟ چون فهمیده بنده است. معلوم نیست مردم دارن میدون درست میدون یا نه، از حرف مردم آزاد شده دیگه. این خداوندگاریه. تا میرسه به جایی که خب خیلی وقت ممکنه ما شهوتمون رو بتونیم کنترل کنیم با بعضی از ریاضت ها، بعضی هنوز این حد هم ندارن، این حد هم ندارن، عصبانی میشن، تعادلشون رو از دست میدن، قاطی میکنن. این مال این که بنده نیست، در اختیار خدا نیست، به خودش واگذار شده، ازا تعادلش از دست میده. اما بعضی از این مقام بالاخره با بعضی از تربیت ها خودشونو دارن. میگن ضبط نفس، خطورات. الان همه ما میگیم الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. از منی که جلو وایستدم از همه تونم عذر میخوام، تا آخر نماز کی در خونه خداست؟ میگه فقط بنده. میگه تمام اون خطوراتی که ما تو فکرمون دنبال میکنیم، علتش که هنوز اون منه خیال میکنه او باید کار کنه، هنوز نفهمیده خدا هست و او کاره ای نیست. اونی که میدو به هرس میخوره، اونی که عصبانی میشه به هم میریزه، اونی که هوس میکنه و گناه میکنه، بندگی نداره. و اونی هم که فکرش جا به جا میشه، بندگی نداره. میگن یکی از آثار بندگی اینه که انسان مالک خطورات فکرش حتی میشه. میگه الله اکبر تا آخر در خونه خداست. تا میرسه به استجابت دعا عرض کرده میشه سار الله و ابن ساره، میشه شهید جاوید، میشه شهید ماندگار، میشه شهید ابدی، میشه سید الشهدا، میشه مصباح الهدا. چرا؟ من کان لله کان الله له. این همون ربوبیته. وقتی تسلیم خدا شد، وقتی به خدا واگذار کرد، تعبیری که به کار می بردن این جمله رو دقت کنین، میگن عبودیت رنگ بیرنگیه، یعنی انقدر صیقل بزنی هیچی نخوای، وقتی هیچی نخواستی همه چی بهت میدن، همه چی بهت میدن. میگن آینه است، مثال میزدن آینه، هر صورتی داشته باشی یه صورت بیشتر نداری، اون وقتی آینه شده میشه مظهر جمال. قرار خلافت الهی بود دیگه، قرار بود انسان خلیفت الله بشه، شرطش چیه؟ عبودیت. در تفسیر سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی همه مفسری نمیشه، میگه نفرمود رسول. اصلا خداوند پیغمبر رو وقتی میخواد در کمال مده مده کنه میگه کی؟ عبد. عبد تسلیم محض، عبودیت محض. فاوها الی عبده ما اوها، بنده بود، بنده مطلق خدا. رضا خدا همه چی بهش داد، همه شفاعت خلق رو به او واگذار کرد. باید به اون مقام برسه که دیگه با اراده الهی تصرف میکنه. تعبیر میگن اینه، وقتی رنگ رفت آینه شد، تدبیر عبد از دست عبد خارج میشه، میگه کنتو سمعهو، من میشم گوشش، با من میشنوه، من میشم چشمش، با من میبینه. اتقو فراست المؤمن، عزیزان از چشم مؤمن برحذر باشید. فانهو ینظرو به نور الله، چیزی که همه بعد از واقعه هنوز نفهمیدن پیش از واقعه میفهمه. چرا؟ چون قلبو تسلیم کی کرده؟ خدا. حیاتش میشه حیات الهی، این میشه بندگی. اگر کسی اینو تمرین کرد، حالا تو این دو سه شبه به قدر وسط گفتیم راز ماندگاری، راز نورانیت، راز بزرگی در مسیر الهی، این آیهی که سه روز اول عرائزم قرائت کردم، تلک دار الاخره، این خانه عظیم آخرت رو نجعلها، قرار دادیم، بنام زدیم، للذین لا یریدون علوا فی الارض، کسانی که دنبال گنده شدن و کسی شدن و هارت و پورت ندارن، ولا فساد ها، اصلا برتری جویی ندارن. فساد هم که ریشش جهل دیگه، ولا عاقبت للمتقین. فرمودن این آیه رو هی تلاوت کنید تا این نفس بفهمه که نمیفهمه، تا این من دست از منیت بگید بردار، بردار. این درسی بود که سید الشهدا از ابتدای عاشورا تا آخر برداشت. گفتیم شاء ربک ان یراک قتیلا، راهی داره؟ بله. راه دست کیه؟ حسین عبده. برید از خودش بپرسید. دیروز عرض کردم ملائکه منصور اومدن، دو تا جمله است، گفتن از طرف خدا مأموریم یاری کنیم تو رو، ولی به اذن تو. فرمود اگر خدا میخواست امر میکرد، همین که به من واگذار کرده یعنی امر نکرده، و من امری در قبال عدم امر خدا ندارم. یه جمله دیگه دارن بعضی ها اینجور نقل کردن، در بعضی از روایات هست، خدا لعنت کنه قتله کربلا رو، اینا اولیاء الله بودن، علی اکبر برای امام حسین صرفا یه فرزند نیست، عباس یه برادر به این معنایی که ما فکر میکنیم نیستا. میگه حضرت موقعی که رسیدن فرمود بعد علی اکبر دیگه اوف بر این دنیا، دنیا بی علی اکبر رو میخواد امام حسین چه کنه؟ ولی اصل همین عبودیت، وقتی همه رفتن انا مشتاقون ما تسلیم امر خداییم. اومد خدمت امام مجتبی، قطعونی تسلیم یعنی این. حضرت فرمو اگه بخوایم شامو میاریم ندینه، مدینه رو میبریم شام. یکی از این ضعیف الایمانهای شیعه خندید، حضرت فرمو اگه ما بخوایم مرد و زن میکنیم، زن و مرد میکنیم. حضرت یه اشاره کرد که خیانه میکنی خانم، تو مینا مردا نشستی. تاریخ اسم اینو نوشته. یعنی ما تسلیمیم، ما بنده خداییم، قرار نیست خداوندگاری کنیم. وقتی خدا دوست داره عبادت ماندگار حسین رو ببینه، عمان سامانه میگه از میان همه انبیا آدم اومد، اما عبادتش کنتو کنزن مخفیه، بس معرفتی میگن. خدا حق عبادتش به جا آورده نشد، آدم عبادت کرد، 70 سال در گناهش توبه کرد، ولی حق عبودیت برآورده بگید نشد. اونی که از همه چی بگذره، تا اومد حضرت ختمی مرتبت، خود پیغمبر داره میفرد. ما نمیخوایم بگیم امام حسین از پیغمبر بالاتره، اما اون عبادتی که حسین کرد احدی از خلق نکرده. لذا فرمو لا یام که یام که یا ابا عبدالله، روز بندگی تو یه روز دیگه است. منو سم دادن ولی احترام کردن، تشییع جنازه کردن، بردن، اووردن. علی بالا سرمه، دخترم بالا سرمه، امیر المؤمنین بله با سم نبود، با شمشیر جفا بود، ولی حضرت فرمود یک ضربه بیشتر به من نزدن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ کس از آدم تا خاتم بندگی حسین رو نکرد، هیچ کس. 17 عزیز ازش گرفتن. ببینید، خب محاصره شد، نوشتن 20 خورده‌ای بلا و درد که یک جا تقریبا تو تاریخ نبوده، محاصره و نامردی و تا برسه به آتش و آب رو بستن، کشتن. چرا آب ندادن؟ آخه از آب هم مضایقه کردند. باز فرمود آب به حسین ندادید، به مردان ندادید، به زن و بچه چه کار داشتید؟ از اول یکی از سیدایی که سید و شهدا خواست همین بود، گفت به زنها کار نداشته باشی اینا برن. گفتن نه، ما مأموریم، خدا لعنت کنه ابن زیادو، ما مأموریم شما رو بکشیم، زنها رو به کنیزی ببریم. خدا لعنت کنه. عبادت یعنی این. هر چه کار کرد که جدا کنه، آقا اینا رو کاری نداشته باشید، نکردن. حتی وسط جنگ دیدید، تو مقتل دیشب خوندیم، وسط جنگ چند بار حمله کردن به خیمه ها. میگه آخرسر این سید و شهدا قسم داد من یه چیز از شما میخوام. میگه اینجا شمر حرومزاده قبول کرد، گفت تا زندم اقلا طرف زنا نری. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، درود خدا بر تو. چی کشیدی تو؟ 17 عزیز کشتن، علی اکبر رو کشتن، همه این کارا رو کردن. باز اومد خیمه که علیکن من السلام. بعضی ها میگن بعد از شهادت عباس بوده، بعضی ها میگن همین وداع آخر بوده. رو کرد به زینب، گفت زینب برا اسیری آماده بود. لا اله الا الله. مهدی فاطمه چی میکشی امشب، خدا صبرت بده. ما که غیرت نداریم، ما که نمیفهمیم این حرفا یعنی چی. رفت اول دوباره نصیحت کرد، شما همه کس کار منو کشتید، بذارید این من زن و بچه رو برگردونم مدینه. گفتن نه، حکمه لعنت الله اینه. خلاصه شروع کرد مجادلن به ذوالفقار، شروع کرد جنگ کردن. عده‌ای رو کش، به یمین زد، به یسار زد، در هر مرحله این تیرها و زخمها. اینجور نوشتن، میگن در حملات آخر حضرت نفس میگرفت، لا حول ولا قوت. میگه دیدیم از زیر زره خون تازه میجوشه، زخم. میگن زلجنا اینجور نقل شده، در روایات هم هست، خب اسب خاصی بوده، دید حسین دیگه تعادل رو اسب نداره، آرام اومد تو گودال که حسین ارتفاع کمتری رو زمین بیفته. فهوی انفرسه السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.